بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعداء مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. در بیان شناخت شیطان بودیم. اوصاف 24 گانه رو از قرآن پیرامون شناخت این موجود بیان کردم. امروز اگر خدا بخواهد چند تا دیگه‌اش رو بیان کنیم تا ببینیم که قرآن کریم پیرامون این موجود بیشترین مختصات رو بیان کرده و شاید نسبت به سایر موجودات اینقدر حساسیت نشون نداده خداوند علی اعلی که بخواهد به این توجه ابعاد این موجود رو مشخص بکنه. فکر نمی کنم نظیر داشته باشه در بیان مشخصات و مختصات شیطان در قرآن. یکی از مختصاتی رو که راجع به شیطان بیان میکنن که 25 هست، قرآن کریم می‌فرماید شیطان دعوت کننده به کفره. در سوره مبارکه 8 آیه 16 که مثل شیطان، طایفه ای رو نام می‌بره که اینها مثل شیطانن، ازغال للانسان، زمانی که انسان به انسان گفت، ازغال للانسان، زمانی که شیطان به انسان گفت اکفر، کافر شو، فلما کفر، زمانی که تبعیت کرد و کافر شد، شیطان یه جمله خیلی جالب بهش گفت، قال اینی بری امینک، من از تو بیزارم، قال اینی بری امینک، اینی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم. این هم یکی از اون مواردی است که انسان از شیطان کم میاره، دعوت رو به کفر میکنه. ظاهرا هم داستان برسیسای عابده که حالا کم و بیش آیان میدانن، عابدی بود و در اثر وسوسه شیطان 3 گناه به ترتیب ازش سر زد، رسوا شد. شیطان بهش گفتش که ببین اون کسی که تو رو انداخت تو این گرفتاری من بودم، اگر بخواهی نجات پیدا کنی باید حرف منو گوش بکنی. او خب چی کار کنم؟ او کار اینه، حکم اعدام تو رو صادر کردن، قبول داری؟ گفت آره. خب یه سجده به من بکن. او خب من بالا دارم نمیتونم سجده بکنم که. گو همین چشاتم که ببندی من قبول میکنم، تو این چشا رو ببند من تو رو نجات بدم. این چشما رو بست، کافر شد. آنگاه شیطان بهش گفت اینی بری اون منک، من تو بیزارم، برو بکاره، من خودم همه کاری کردم اما سجده به غیر خدا نکردم. دعوت به کفر. 26 خصوصیتی که برای شیطان مطرح میکنه قرآن کریم دعوت به آتشه. در سوره مبارکه فاطر آیه 6 انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر، او فقط میخواهد دعوت میکند حزبش را به این که از آتش جهنم باشن، مقیم در آتش جهنم باشن. پس دعوتش نتیجهش یا کفره یا به آتش جهنم. این دو نوع دعوت تا ببینیم یه امر و دستوری هم داره که حالا بعدا خواهیم بود. 27 خصوصیتی که برای شیطان مطرح میکنن این است که بگن موجودیست وسوسه‌گر. وسوسه سوره مبارکه اعراف آیه 7 فوسوس لهما الشیطان، پس شیطان آن دو یعنی جناب آدم و حضرت حوا را وسوسه کرد. جناب آدم و حضرت حوا را وسوسه کرد، این کار شیطان. حالا وسوسه چیه؟ ان شاء الله ما قصد داریم اگر این اوصاف تموم بشه، ان شاء الله، نه این اوصاف زیاده که تموم نمیشه به این سادگی ها، این اوصاف تموم بشه چند تا چیز رو بیان بکنیم. یک، فرق بین کید شیطان و خواطر نفسانی. نفس آدم رو چجوری به مشکل میندازه، شیطان آدم رو چجوری به مشکل میندازه، یکی از بحث‌های بسیار مهم سلوکیه. یکی دیگر از بحث‌های بسیار مهم سلوکی این است که فرق وسوسه با الهام چیه. ما یک اقوا داریم که کار شیطان است، همون وسوسه است، و یکی هم واردات الهی داریم که اسمش الهامه. فرق این دوتا چیه؟ چون هر دوشون امر سری هن، نه کسی الهام رو متوجه می شود و نه کسی وسوسه رو، اما تفاوتشون چیه؟ یکی از اون تفاوت ها این که الان عرض می کنم بحث به آیه. پس اشتراک وسوسه و مسئله الهام سری بودنه، کسی خبر پیدا نمی کنه. اما تفاوتشون در چیه؟ اینو مجبوریم بحث بکنیم مفصلا در جلسات آینده. من یکیشو به حسب آیه میگم، به جهت این که گاهی اوقات میشنویم از مردمان عادی که مثلا یک کسی در گوش ما یه چیزایی رو میگه، ما یه نورهایی رو میبینیم. من این حرفا رو زیاد شنیدم، بعضی هاشم از انسانهای محترمی صادر میشه، آدم هایی هستن که حواسشون جمعه، اما ملاک به ما دادن که فرق الهام با وسوسه چی آقا در چیز. یکیش اینه، وسوسه پیام سریه اما همواره به امری غیر مطابق با واقعه، به امر دروغین هستش. آیه رو توجه بفرمایید، در سوره مبارکه طه آیه 120 فوسوس الیه الشیطان، به جناب آدم وسوسه کرد شیطان. چی بهش گفت؟ قال یا آدم، عرض کرد ای آقای آدم، هل ادلک علا شجرت الخل، میخوای تو رو راهنمایی کنم به یک درختی که اگر از او میل بکنی جاودانه خواهی شد، به درخت جاودانگی تو را، به درخت جاودانگی تو را راهنمایی بکنم، و ملک لا یبلا، و حکومتی که اصلا تمامی نداره، میخوایی همچه کاری بکنم؟ و حال آنکه دستور خدا و تعالیم خدا و انبیا این است که دنیا عمرش طولانی است لکن تمام شدنی است. بعد اومده میگه میخوای راه نمایی کنم که یه درختی هست بخوری، اگر خوردی دیگه هرگز از بین نمیری. ما جاودانگی داریم اما بسترش در دنیا، بلکه کجاست ها؟ آخرت جاودانه هستیم. این یک ورود درونی بود، یک پیام سری بود، اما چون غیر مطابق با واقع بود اسمشو بیزارن چی ها؟ وسوسه. واقع رو هم کی تعیین میکنه؟ یا علی. واقع رو کی تعیین میکنه؟ واقع رو در نظام هستی جز خدا و انبیا احدی نمیتواند تعیین بکنه، چون در کمیسیون خلقت کسی شرکت نداشته تا بداند چه خبره. خودش خلق کرده، خودش هم برای دیگران که 124,000 پیامبر عالی مقام باشن تبیین کرده. پس یکی از تفاوت‌ها اینه. 28 و 29 مزعومه، یعنی سرزنش شده است، نکوهیده است، مدهوره، رانده شده است. در سوره مبارکه اعراف آیه 18 قال اخرج، بهش میگن خارج شو. حالا خارج شو فارسیشو همه بلدین، یعنی برو منها از این بهشت، از این فضا، مزعومن، تو خاری، تو سرزنش شده هستی، مدعورن، رانده شده. هر دو صفت رو چکار کرده؟ قرآن کریم استفاده کرده در یک آیه. هم مزعوم است، نکوهیده است. اخرج معمولا آدم بله بفرما و بشین، و او سومی رو با آدم های با اصالت نمیگه دیگه، میگه بله خدا اخرجش هم او سومیه که به یه موجودی که برو پی کارت نکوهشه، سرزنشه و موجود ران شد. این شد چند آقا؟ 29 صفت. 30 صفت این است که شیطان یه موجود نقشه کشه، بیگدار به آب نمیزنه، بیگدار به آب الکی وارد نمیشه، برای هر کسی یک ترفندی داره. این هم یکی از بحث‌های مهم شیطانه که اگه خدا به من توفیق بده این بحث رو مطرح میکنه. اولا که سرپرست هستی که خود ابلیسه، این 9 صنف از شیاطین رو در اختیار داره، 9 صنف از شیاطین رو در اختیار داره، تقسیم مسئولیت شده، هر کسی کارش خاصه، همه هر کاری دلشون بخواد نمیکنه. مثلا یک طایفه از شیاطین کارشون مجادله کردن است، راه انداختن داد و بیداده. اینا از یه طریق وارد میشن و یک نام خاص دارن. یک طایفه از اینها کارشون ایجاد اختلاف و شراکت در ازدواج، یه عده کارشون ایجاد آشفتگی در بازاره، یه عده کارشون ایجاد آشفتگی در خوابه، خوابهایی که از غاص احلام تعبیر بکنن، آشفته، خوابهای آشفته میبینه. این کار برخی از شیاطینه، بنابراین هر خوابی حجیت نداره. حالا این موجود برای وسوسه کردن و دعوت کردن گاهی 9 صنف رو دعوت میکنه، مشورت میگیره. بابا تو از شیطان کمتر نباش، تو هم تو امورت چیکار کن؟ بله بله مشورت بگی، بد نیست، بد نیست مشورت، چون شیطان که مشورت میکنه، سوت میزنه یا حالا هر کار دیگه میکنه نمیدونم. 9 صنف میام، گفتش که یک کسی هست توی معبد، پدر ما رو در آورده، خیلی داره خالصانه عبادت میکنه، این یک کاری کنیم که بزنینش زمین، چیکار بکنیم؟ گفتم یکی از این زیر دستاش گفتش که خب بخوای از طریق زن وارد شیم، فایده نداره، این اهلش نیست. یکی دیگر رفقاش گفت بخوای از راه شراب وارد شیم، فایده نمیخوره. یکی دیگر رفقاش گفت میخوای از باب التماس دعا و شهرت و این حرفا وارد شی، فایده نداره. یکی از اون تخسا اومد و گفتش میخوای از راه عبادتش وارد شی، خندی و همینه همین. برو ببینم چیکار میکنی. رفت در همون جایی که اون عابد شروع کرد به عبادت، اینم شروع کرد به عبادت. منتها خب اون در بین عبادتش نه میخوابید، نه غذا میخورد، نه تجدید مثلا فسگاه وضوع میکرد و نه آب میخورد. این بنده خدا خب بالاخره انسان بود، گاهی گرسنگی بهش فشار میابود که مثلا فرض کنید باید بره غذا بخوره یا مثلا تجدید وضوع بکنه، تو چه بکنه. خواب برش مستولی میشد. به هر صورت از نظر میزان عبادت کم میآورد. کور ببین بپرسید این رمز نشاطش تو عبادت چیه؟ آقا بله سلام زار. مزاحم نشید. اولین جمله چیزی که مزاحم نشید در عبادت ما به کار التماسش که خب چیه؟ آقا مرچی میبینم تو داری عبادت میکنی، اصلا خستم نمیشی؟ ما پدر اونا رو چی شده تو به این مقام الهی رسید؟ گفت حالا از اسرار سوال نکن. گفت سر جده. گفت یا حالا جده تو قسم میخوری میگم دید. حالا توی روایت نیست البته، چون جدی هم نداشته که بنده. البته هر کسی یه جدی داره؟ جد حضرت آدم کیه؟ باریکن غیر از حضرت آدم البته افراد جدی دارن، منتها خب جدشون مقدس نیست مگر پیامبر و آل پیامبر باشه. قرص والله حقیقت شدی که ما دوران جوانی یه اشتباهی کردیم، یک گناه نامشروعی از ما سر زد با یه زنی که کذاب بود و چه شد و چه شد. توبه کردم، هر وقت یاد اون گناه میفتم گشنگی از سرم میپره، نماز میخونم. تشنگی از سرم میپره، نماز میخونم. اون گناه عامل شارژ منه. عجب. خب ما چی کار کنیم؟ ما که آلوده نیستیم که، خب کاری نداره، بانیش من بانی میشه. این ویهی رو برو بو پیش کیک و فلان و بسار اومن. عابدی که پاش توی شهر باز نمیشد مردم چشمشو به جمالش روشن شد. عجب بارک الله. خب آقای عابد چیز در شهر اومدی کار دارم، شکار داری سراغ فلان زن رو گرفت. تو با اونجا چه خبره؟ گفت کار دارم. خب مردم هم خوشبین بودن، سابق مردم خیلی خوشبین بودن. گفت حتما بخواه بره نصیحتش کنه. این که علی افغانیست که بخواه بره نصیحتش کنه. رفت در خونه کرد زنک رو زد و وارد شد و گفت بابا من برای هم چی کار نکنم. برو بابا تو اهل این حرفا نیستی. گفت تو چی کار داری؟ پول تو بگی. آقا تو اهل این حرفا نیستی، برو بازی در نیار. آقا به شما چه ربطی داره؟ شما پول تو بیکار تو بکن. خب خیلی خب من یه سوال میکنم بعد. آقا چی شد اومد اینجا؟ خب حالا یه همچی حقیقتی هست. گفت میخوام یک انرژی مضاعفی، دوپینگ مضاعفی در عبادت پیدا کنم. گفتن عاملش اینه. اون مردک تو اگر این کارو کردی گناه کردی. از کجا معلوم که بعد از گناه خدا به تو توفیق توبه بده؟ گفت نمیدونم. گفت از کجا معلوم که تو توبه کردی خدا توبه تو بپذیره؟ گفت نمیدونم. پس برو برگشت سر جات. نه برگشت سر جا شروع کردم. گفت اگه رفتی اونجا دیدی اون موجود نبود بدون شیطانه، برگشت دید نیست شیطانه. ببینید شیطان مرا هر کسی از راه خودش وارد میشه. گاهی عبادت ما شیطانیست. حالا آقایون در اعماق وجودشون میگن که ما کی همچین چیزهایی تو ذهنمون، چرا عبادت ما شیطانی باشه؟ ما عبادتمون چی بشه که شیطانی بشه؟ عبادت ما زمانی که ما را دچار عجب بکند شیطانی است. عبادت ما زمانی که ریایی باشد چی آقا؟ شیطانی است. ولی قطعه رو از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام نقل کنم، اگر برسم بقیه بحثم، اگر نه که جلسه بعد. ما بخوایم این اوصاف رو بگیم ولی خب تمام نمیشه، چون داستان ما و شیطان تمام شدنی تا دنیا تمام بشود، تا ظهور امام عصر بشه. حضرت صادق علیه السلام بفرماید به این که یک نفری رو میارن در تحت حمایه ملائکه، تحت الحمایه ملائکه اینو میبرن از سر در واقع مواقف متعدده حشر ردش میکنن، نماز و روزه، میرسه به محضر حضرت حق. چون ما یک چیزی داریم بعد از همه بازپرسی ها، عرض اعمال خدمت حضرت بله حق. و اتفاقا اینه، ما که اصلا خیالمون نیست، امام زین العابدین یکی از گریه هاش همینجاست که من چجوری محضر حق شرف یاب بشم و عرض اعمال بکنم. از قضا امام برای اون فضا گریه بکنه، بنده و شما اصلا توجه به اون مقام نداری. یه رحمت ساختیم از خدا که رحمت خودش فوق همه این حرف هست. ما در این که رحمت خدا بی نهایت حرفی نداریم، هیچ تردیدی هم نداریم، اما یه سوال وجود داره، آیا من قابلیت گرفتن این رحمت رو دارم یا نه؟ این سوال یه بار خودت بپرس اقلا. اگه این همه شما به اتقاء رحمت واسعه هستی بدون عمل، خب شیطان هم همینطوره. چه فرقی بین من و شیطان؟ حالا قرص ایلام دوروبرش بودند و هر ایسکایی که میرسی صلی علی محمد و خلاصه ردش میکردن تا رسید محضر از ده. ملائکه گفتن ما گواهی میدهیم که این آدم خوبیه، ما گواهی میدهیم که این آدم خوبیه و اعمالش رو به درستی انجام داده. در نامه عملش نماز هست، صوم هست، حج هست، انفاق هست، کربلا هست، همه چی هست، کم نذاشته، این مستحق بهشته. حضرت حق می‌فرماید ایشان را وارد جهنم کنید. خدایا تو نامه عملش این همه عمله، چرا وارد جهنمش کنی؟ فرمود ملائکه من شماها فقط مسئول نوشتن اعمالی، من شما را آگاه به نیت نکردم، ولی این آدم با تمام این اعمال بنده را اراده نکرده است. فلعنتی علیه، لعنت من بر این آدم با. که پرونده اعمالش از عمل خیر و حسنه پر است، لکن نهو بر این که خداوند می‌فرماید این به این اعمالش منو اراده نکرده، این ریاءن عمل انجام داده. فلعنتی علیه، لعنت من بر این آدم با. و ملائکم که تابع عزت حق هستن بلا فاصله گفتن لعنت الله علی. بنابراین آقا جان شیطان بازی در آوردنش با بنده و شما ممکن است از راه چی باشد؟ عبادتمون باشه، چون اون موجودی است نقش کش ان کید الشیطان کان ضعیفا. نقشش ضعیفه ولی خب مولا نرزش نمیره، با همه یه جور تا نمی کنه، هر کسی رو به شکل خودش تا می کنه. چند تاشو گفتیم آقا؟ 30 تا. تا حالا ببینیم که انشالله بقیهش رو چه می شود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيها ان الله اشفع لنا ان الله. يا وجيها ان الله اشفع لنا ان الله. هدیه به پیشگاه مقدس و منور حضرت امام حسن مجتبی و تبریک به ساحت مقدس حضرت بقیت اللهی به مناسبت ولادت با سرسعادت حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی و هدیه به معصومین امروز وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا و وجود نازنین امیرالمومنین علی مرتضی سه صلوات قرار.